پرژن BMS تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و امروز به همراه جناب استاد بهرام فرید در برنامه چشمه خورشید با شما همراهیم. این برنامه اختصاص داده شده به آثار حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله. ما در این برنامه تلاش میکنیم با توجه به زمانمون معرفی و بررسی مختصری از هر کدوم از توقیات حضرت باب داشته باشیم. با ما همراه باشید. جناب فرید، با درود.
ممنونم و خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
ممنونم از شما. ما در چند جلسه گذشته در مورد تفسیر بسم الله از آثار حضرت باب صحبت کردیم.
بله.
اینطور عنوان شد که منظور از نقطه با همون مشیت اولیه است و راجع به الف صحبت شد و بله. حالا شنوندگان رو ارجاع میدیم به برنامه‌های گذشته. اگر موافق باشید این جلسه رو اختصاص بدیم به سبک و سیاق تفسیر حضرت باب که چگونه این آیه رو تفسیر کرده.
بله، موافقم در این خصوص که یه خود اون شکل ظاهری و سبک اثر رو هم تا حدی راجبش صحبت بکنیم.
بله، تو جلسه پیش شما فرمودید که بابهای مختلف داره و بابها رو معرفی کردید و همچنین این سوال هم من پرسیدم که آیا شیوه تفسیر ایشون تفاوت‌هایی داره یا نه، که این دیگه در انتهای برنامه بود. در این جلسه در خدمت شما هستیم در این مورد.
بله، این حضرت باب در این 12 باب بدون مقدمه و مؤخره 12 باب توضیح میدن حروف بسم الله الرحمن الرحیم رو. حالا قبلا هم اشاره کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف داره، ولی حضرت باب در 12 باب این رو طراحی کردن، یعنی مثل اینکه تمام حروف رو هم به شکل ظاهر به صورت اعم تفسیر نفرمودن، بلکه بله. حروف مشترک بسم الله الرحمن الرحیم با حرف نقطه و حرکت اون به عنوان سر اعظم خداوند شروع شد، بعد مقام الف که در خود بسم الله به صورت نهفته
بله.
و هم به صورت عیان وجود داره. مرادم این است که بسم الله، اگر کلمه بسم رو در نظر بگیرید، بسمه در نوشتن الفی وجود نداره، در بله. صورتی که میدانیم به اسم الف اسم اینجا در کلمه بسم مخفی است،
بله.
نهانه. اما در کلمه الله که همون حرف اول که الف یا همزه اون باشه، عیانه. حضرت باب بعد از نقطه به همین مسئله الف، یعنی هم الف عیان هم الف نهان پرداختن و حرف الف رو در 4-5 مرتبه توضیح دادن که مطابق با سنت شیخ احمد احسائی است.
بله.
که این حرکت نقطه باعث به وجود آوردن الف میشه. الف تطوری داره تا از مقام قائمیت خودش خلجان پیدا کنه، به صورت یک دایره خودش رو طی میکنه تا کاملا به صورت بسیط در بیاد که الف مبسوطه، به معنای الف مبسوطه است. و این الف مبسوطه دیگه مثل خود حرف ب نوشته میشه که تفاوتش با الف قائم در اون نقطه ایست که زیر اون الف قرار میگیره. به عبارت دیگه وحدتی بین نقطه الف و حرف با هست. در این مقام هست که به حرف با توجه دارن و جلسه قبل هم توضیح دادیم که مرادشون از با همون بهاءالله است که مشیت اولیه در حالت ظهور باشه و این کلمه ظهور رو هست باب به کرات در آثار خودشون در مورد حرف با تکرار میکنه. بعد از حرف با ما به مقام سین میرسیم، یعنی بسمه با هست و سین و میم. اینا اون مهمترین حروفی هستن که در کلمه اول از چهار کلمه بسم الله الرحمن الرحیم داره عیان میشه. اما حرف سین در چهار مقام توضیح داده میشه. مقام اول اون عبارت است از ثناء الهی و تمجید خداوند. در اونجا به یک معصوری از معارف اسلامی اشاره میشه که لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، یعنی من نمیتونم بشمارم اون ثناء بر تو رو اونطور که خود تو بر خیشتن خود ثناء و درود میفرستی. ثناء الله گفتن بر ذات خداوند در خود کلمه سین نهفته است. اینجاست که خداوند در عالی‌ترین مرتبه خودش به ثنا پرداختن از ذات خودش مشغول میشه. اما بعد اینو در جایی از خودش ببینه، به عبارت امروزی میشود گفت که بعد اونو در یک آینه ای ببینه. و اونجاست که حرف سین اطلاق میشه به اول صادر از خداوند در عالم دین، یعنی مظاهر ظهور.
الان سوالی که اینجا پیش میاد، ارتباط سین با با و الفی که قبلش بود، شما فرمودید که خداوند ثناء خودش رو میکنه در واقع.
بله،
یکی از تفاسیر حضرت باب بود. اما ارتباطش با اون با میشه همون مشیت اولیه، یعنی در واقع این ثناء تجلی پیدا میکنه در مشیت اولیه.
به عبارت دیگه باید بگیم که خداوند اگر میخواد ثنایی بفرسته جز از طریق نقطه مشیت اولیه نیست، و این ثنا گفتنش توسط حرف با بها الله بر حرف سین، یعنی مظاهر او در مرآت خداوند صورت میگیره. یعنی اولین جایی که آینه خداوند وجود داره حرف سینه، که این عبارت هست از مظاهر ظهور یا پیامبران خدا. و به همین خاطر است که حضرت باب در همین تفسیر میفهمن وقتی خداوند در لیله معراج حضرت محمد صعود کرد به ذات خداوند نزدیک شد، خطاب در داد که قف یا محمد انتل حبیب و انتل محبوب، یعنی تو هم حبیب من هستی هم محبوب من. یعنی خدا هم خودش رو ببانه محبوب میبینه در آینه پیامبرش، و هم اون رو حبیب خودش میدونه در اینکه تجلی پیدا میکنه اون ثنای خداوند بر ذات خودش.
آیا ما در اینجا تفکیکی صورت دادیم بین با مشیت اولیه و سین که فرمودین همه مظاهر خداوند هست، یا نه این دوتا یکی هستن؟
نه، در واقع تفکیک باید کرد. بله. هست اعلام اینجا تصریح دارن بر این تفکیک. یعنی اگه بخوایم درست توی الهیات بابی باهایی تصویر کنیم، بعد بریم حقیقت با مشیت اولی از فارغ از این که اسم و صفات به او راجع بشه.
بله.
ولی حرف سین مبدع اسم و صفات خداوند هست. و از این روز که حالا اسم خدا اسم پیدا میکنه، به عبارت درستر در مقام دوم از تعریفی که حضرت باب از سین کردن در رتبه معانی میفهمن اون مبدع اسم و صفات خداوند هستش. اینجا خدا میتونه حتی چشم و گوش و دست پیدا کنه. صریحا فرمودن که او نفس الله است، قلب الله است، جنب الله است، عین الله است، سمع الله است، حتی لسان الله است و وجه خداوند هم البته هست.
شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، با توجه به ترتیبی که تا الان صحبت کردید،
بله،
با رو شرحی دادید، سین رو همینطور، الان باید منتظر باشیم که حرف میم رو راجبش صحبت کنیم.
بله بله، حرف میم مجد الهی است. اگر خاطرتون باشه تو اون حدیث اسلامی هم دیدیم که بها، یعنی به اسم سه حرف هست، با بها الله، سین ثناء الله است و میم هم مجد الهی است. مجد الهی در حقیقت میشه نوع تمجیدی که خداوند از خودش داره انجام میده و عیان شدنش در هستی. یعنی تا الان شاید بشه گفت که خدا اسم و صفاتی داره ولی در هستی ظاهر نشده. حضرت باب در این مرحله به اولین حضور خداوند در هستی اشاره میکنن. و جالب اینه که میرن سراغ یک حدیث بسیار معروف تحت عنوان کنتو کنز. همان مقام اول میم که مجد الله هست، اشاره است به این حدیث قدسی که ان الله لا اله الا انا کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف، یعنی من خدا هستم، به جز من خدایی نیست و من اون کنز مخفی بودم. حالا به نوع بسیار ظریفی اولین اسمی که ما از خدا در واقع توسط خود او پیدا می کنیم کنتو کنزن مخفیانه. میبینید که کنز مخ کنز هست، گنج هست، اما گنج مخفی است و اولین حرف کلمه صفت خداوند در این کنز مخفیه که با میم شروع میشه. پس مخفیان در واقع میشه گفت که حضور خداوند در عالم غیبه، ولی وقتی که به مجد الهی میرسه این حالت خفی خداوند عیان میشه. پس حضور خداوند در واقع در عالم هستیم، میم مرادشون این حضوره.
اگه بخوایم متصلش کنیم به سین که ثنا الله باشه، چجوری میتونیم شرح بدیم این روند رو؟
در حقیقت باید اینطور بگیم که ما با وجود اسما و صفات خداوند، بله، خدا باز مخفی میمونه، نه اینکه عیان میشه. یعنی درسته که ما برای خدا اسم میگذاریم، میگیم خدا بهاء الهی است، ثناء الهی است، جلال خدایی است، حتی میتونه عیان صورت انسانی به خودش بگیره، یعنی بگیم لسان خداست، چشم خداست، گوش خداست، ولی باز خدا در پشت این اسما مخفی میمونه.
درست.
که درسته که حضور پیدا میکنه در هستی، اما همچنان در حالت نهان بودن خودش هست. و اینو باز خود حضرت اعلی اشاره میفرمایند که در واقع خود اسما و صفات حجاب جبروتی خداوند هستند. یعنی درسته که ما میگوییم خدا قدرت، جلال خدا، جلیل، جمال، علم، تمام اینها هست. خدا رو ما حالا میتونیم تصویر کنیم، اما ذات اقدس خداوند در پشت این حجاب جبروتی همچنان مخفی میمونه. پس مجد الله فی جبروت میشه همون خفای او در ذاتش.
و اون عیان شدنش رو چگونه تفسیر میکنه؟
اون عیان شدنش به صورت تجلی در اسما و صفات خودشه، بله، که تعینش میشه پیامبران خدا.
بله.
پس شما با دیدن پیامبران خدا، مظاهر ظهور، اولیای الهی، انسان کامل، به نوعی خدا رو میبینید. اما این حقیقت یادون باشه که خدا در پشت این هم همچنان مخفی باقی میمونه. اون سری که هست اعلی اول فرمودن شاید همین معنی بود.
بله.
چیزی را میبینید که از دیده نهانه، نشان بی‌نشانی میکنید که نشان پذیر نیست، و این اون فهم بلندی است که در آثار بهایی بهش اشاره شده.
خیلی ممنونم جناب فرید، بحث در این مورد بسیار شیرینه و بسیار عمیق و ژرف، اما زمان برنامه ما اجازه نمیده. همینطور اگر بخوایم ادامه بدیم این تفسیر رو در سیر تفسیر حروف بسم الله، به کدوم یکی از حروف میرسیم؟
البته حرف الف هست. ببینید، بله، شما یک بار راجع به الف صحبت شد، اما این الف مخفی بود. یعنی بسمه که نوشته میشه، الف اسم پیدا نیست، اما اولین بار که حضور پیدا میکنه کجاست؟ بسم الله.
بله.
یعنی الله با حرف الف شروع میشه. اینجا دو تا الف مطرحه، یک الفی که در بسم نهان بود، حالا الفی که اینجا عیان میشه و آشکار میشه. در کدوم کلمه هم عیان شده؟ باز یکی از اسماء خداوند که الله باشه. پس وقتی ما میگوییم در آیین بابی الله نام خداونده، در حقیقت نام تعین یافته اوست، نام اصلی خداوند نیست. الله هم یکی از اسماء الهی است، مثل فرض بکنید که جمال، مثل جلال. ما اینا اسماء الهی هستن، ذات خداوند رو اونها نشانه نمیگیرن. حضرت الان فرمان الف در این مقام آلاء الهی است، یعنی نوعی دهش و بخشش خداونده. ببینید چقدر لطیف نگاه میشه به قضیه. میگن چون خداوند دوست داشت شناخته بشه، به صورت یک هدیه خودش رو بر شما عیان کرد، و این اسماء و صفات خداوند یک نوع هدیه خداوند به بشر که بتونه توسط این اسماء و صفات، بتونه توسط این تصویر پردازی یک نوع رابطه با خداوند داشته باشه. و عجیب تر این است که این اسماء و صفات ساخته خود انسان نیست، یعنی باز این اسماء و صفات رو ما میبینیم که توسط خدا تعیین و تقریر پیدا میکنه. به عبارت دیگه، او خودش هدیهش به هستی این است که نام میگذاره بر خودش تا ما بتونیم بر این اساس، بر اساس این نام، او رو بخوانیم و پرستش بکنیم.
پس در واقع ما در همین ابتدای بسم الله با ظهور و نزول مشیت اولیه و مظاهر امر خداوند و بعد اسماء و صفات او در عالم خلق،
بله،
آشنا میشیم و در واقع با اسمایی آشنا میشیم که از اون طریق خدا رو بشناسیم.
بله. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تا من رو بپرستم و عبادت بکنم.
جناب فرید، پیش از استراحت در مورد الف صحبت کردیم و
درست.
نام الله، حرف بعدی که حضرت باب اون رو شرح میکنن چیست؟
در همین کلمه الله، ولی آخرین حرفه، یعنی ها. حرف ها میشه. برای همین هم حرف ها اهمیت بسیار بسیار مهمی داره و ما بعداً اشاره خواهیم کرد در برنامه های دیگر که یکی از آثار حضرت اعلی تفسیر حرف هاست. برای
اصلا مستقل نیست،
به صورت مستقل یک مرقومی بسیار بزرگ و مفصل ایشون است. حرف ها از نظر ایشون صریح بیان است که الها و رب الحروف از لا مربوبن ذکرن ولا عینن، یعنی ها پروردگار حروفه. و بعد اشاره میکنن که خدا از این ها اول و انتهای نامگذاری خودش به صورت عیان و خفا
بله.
اشاره کرده. حالا اشاره ایشون چیست؟ اشاره خودشون صریحاً ذکر میفرمن. وقتی از خدا صحبت میشه، وقتی از خدا سوال میشه در زمان حضرت محمد که خدا کیست، جواب خدا این است: قول هو الله احد. این قول رو اگر تو عالم امر بگیریم که واسطه حق و خلقه، اولین بار که خدا با خودش رو برای ما معنا میکنه کلمه هو الله است، که همونطور که میدونید در اغلب آثار بهایی و الواح بهایی این کلمه صدر همه نوشته ها و مرقومات الهی است. هو الله، اگر باز دقت بفرمایید، اشارهشون همینجا به صورت ظاهره که هو الله با حرف ها شروع میشه در کلمه هو و در کلمه الله ختم میشه با همین حرف ها. پس شروع و انتهای این کلمه مبارکه، این عبارت کامل خداوند، حرف هاست. برای همین فرمان رب حروف هست. عرفت شنوندگان محترم حتما به این عبارت سری بیشتر توجه خواهند کرد که هو الله از جهت قواعد صرف و نحوی یک جمله کامل مبتدا و خبره.
بله.
یعنی هو رو در مقام مبتدا و الله در مقام خبر، یعنی یک جمله کامله و شاید بگیم کاملترین جمله است و شاید بهتر بگیم که اکمل عبارات زبان در وصف خداونده هو الله. اما همین که بخوایم او رو به صورت اختصاصی بیشتر تعیین کنیم، بگیم قل هو الله احد، و اینجاست که به عبارت دیگه باید بگیم هو مقام نقطه میتونه باشه، الله مقام مشیت اولیه باشه، و احد اون عالم اسم و صفات الهی است که اولین اسم خداوند در رتبه هستی بعد از بها قرار میگیره. این نکته بسیار ظریفی است که هست باب بارها به اون اشاره میکنن، یعنی کلمه بها که از جهت حروف ابجد عدد 9 هست، با عدد بر عدد احد، بر اسم احد که عددش 13 است تقدم داره. یعنی حتی بها میتواند از یگانگی خدا هم برتر و بیشتر باشه. شاید بها به معنای نور به همین معنا باشه که نوریست که انسان ها از تاریکی عدم درک خداوند بیرون میان به روشنایی حقیقی در اسما و صفات الهی میرسن. و اون نکته جذابم همین است که میفرمایند که ذات خدا رو هرگز نمیشه شناخت، دام الملک و فی الملک از سبیل و مسدود و طلب و مردود. اما اگر قرار باشه که این اسمی پیدا بکنه و به صورت هستی در بیاد، کلمه هو الله میتونه بهترین مدخل برای اون باشه.
خیلی ممنونم جناب فرید. حرف بعدی آیا الف و لام هست یا حرف دیگری باید منتظرش؟
بله، ما در واقع سه تا حرف مهم در اینجا داریم، یکی لام هست، یکی را هست و یکی هم نون.
بله.
به عبارت دیگه این سه حرف مکمل حروف قبلی تلقی میشن، مخصوصا حرف را که میدانید اول رحمت الهی است، که در عبارت بسم الله الرحمن الرحیم دو بار اسم خداوند با حرف را شروع میشه، که یکیش رحیم هست و یکیش
رحمان.
هر دو یک اشتقاق دارن، هر دو از یک کلمه اشتقاق پیدا کردن و اون رحمت خداوند است. پس در واقع را در تمام این نظامی که هست اعلی در بسم الله الرحمن الرحیم تدوین میکنن، شاید مفصل ترین و صریح ترین و کارآمد ترینشون باشه. یعنی ما دو بار مفهوم رحمت رو در رحیم و رحمان خداوند میبینیم. اینجاست که میفهمن که دو تلقی در این را وجود داره، یکیش میشه مظهر ظهور پیامبر خدا که رحمت است، انک رحمتا للعالمین، پیامبر خداست رحمت و رحمت. یکی هم ابوابی است که این رحمت اول تحت عنوان رحیم برای جانشینان خودش تعیین میکنه. پس یه رحمت عام داریم که مظهر ظهوره، یه رحمت خاص داریم که جانشینان او، یعنی در اندیشه اسلامی امامان شیعی و در اندیشه حضرت اعلی و در نسبت بابی حروف هی که رجعت همون امامان شیعی هستن.
آیا در دیانت باهایی هم داریم هم این؟
بله بله حتما همینطوره. و برای همینم بعد بگیم که هر کسی که بعد از مظهر ظهور جانشین او قرار میگیره، عهده‌دار تبیین آیات یا هدایت جامعه هست، رحمت خداوند است بر بشر بعد از خود مظهر ظهور. یه رحمت دیگه هم اینجا باز معنی میشه که بعدا در تفسیر حضرت عبدالبها به چشم میخوره و ابن عربی هم تا حدود بسیار مفصلی رو توضیح داده که رحیم و رحمان رحمت خاص و عام خداونده. یعنی خداوند یه رحمت عام داره بر همه خلائق، رحمت خاص داره بر نفوس اخص خودش که مؤمنان باشن. و در اینجاست که با مفهوم بسیار مهم در آیین دینی روبرو میشیم که مسئله ایمانه.
بله.
یعنی با ایمان انسان ها از هم دیگه تفاوت پیدا میکنن، جدا میشن و صفت تفصیل و اشرفیت پیدا میکنن با ترازوی خدا نه با ترازوی انسان ها. یعنی ایمان وجه امتیاز شخص مؤمن است، ولی این امتیاز جنبه های حقوقی، مدنی، امتیازات عینی در عالم اجتماع پیدا نمیکنه، فقط در پیشروهای خداوند.
خیلی ممنونم از شما جناب فرید. وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه بودید.
منم متشکرم از شما.
خواهش میکنم شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار ممنونم که برنامه چشمه خورشید رو شنیدید. تا هفته آینده خدا نگهدار.